صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای عادل و ای داور عادل، ای خدای رحمان و رحیم، ای که محبت و بخشش از تو سرچشمه می‌گیرد، به درگاه تو روی می‌آوریم و تو را که خدای صبور و مهربان هستی می‌پرستیم و ستایشت می‌کنیم. تو را شکر می‌کنیم ای خداوند که این ساعت را به عمر ما اضافه نمودی تا از کلام تو غذای روح و روان خود را بیابیم. تو را شکر میکنیم که به ما سلامتی و خانه و خانواده عطا کردی. تو را شکر میکنیم که نان روزانه ما را هر روز به ما عطا میکنی. تو را شکر میکنیم ای خدا که به ما انسانهای نالایق و گناهکار توجه داری و از ما محافظت میکنی. خداوندا ما را هوشیار بگردان و ما را یاری بده تا در راه رسیدن به تو و رشد روحانی کوشا باشیم، زیرا میداریم ای خداوند این عمر کوتاه در حقیقت از آن جهت است که خود را آماده سفر معنوی سازیم. پس ای پدر آسمانی و ای هادی گمراهان، تمنان که در این ساعت با ما سخن بگو و ما را متقاعد ساز که هیچ وقت در این امر غفلت نورزیم. این دعا و تمنا را به شایستگی نام منجی و نجات دهنده زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، که اکنون قادر است برای ما شفاعت کند می طلبیم. آمین. مطالعه رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. مذهب برای خیلی ها چیزیست پر افتخار و غرور آفرین، و حتی باید اعتراف کرد که اکثر ما ایرانیان به مذهب پابند بوده و به آن افتخار میکنیم و دین را بالاتر و برتر از هر چیزی دیگری در زندگی میدانیم. بارها شده که در کوچه و بازار و در مصاحبت هایی که با عزیزان کردم این حقیقت تایید کردیده که مثلا فلان هموطن از اینکه پدرش دارای مقام بس بسیار بزرگ در امور مذهبی بوده افتخار کرده و با غرور به رخ همه کشانیده که بله، من از نسل فلان کس هستم و برای همین از فلان گروه و طایفه بالاترم، چون ما جزو طایفه و یا طبقه خاص مذهبی هستیم. باید پذیرفت که این نوع طرز فکر و این موضوع چیز تازه نیست، زیرا در هزارها سال پیش نیز افراد مختلفی زندگی میکردن که همین نوع فکر داشتن. البته کلام خداوند با دلیل و برهان میخواهد توجه ما را به این حقیقت مهم جلب کند که در مذهب هرگز جای فخری وجود ندارد. در مذهب هرگز جای فخری وجود ندارد. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به فصل دوم از رساله پولس رسول به رومیان معطوف می‌کنیم و از آیه 17 که در این خصوص صحبت می‌کند، گفتار آسمانی را با یکدیگر می‌خوانیم. از خداوند تمنا می‌کنم که به وسیله این آیه در این ساعت با ما سخن می‌گوید. از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل دوم رساله به رومیان بگشایید. چنانچه شما از شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و هنوز کلام مقدس انجیل رو به زبان مادریتون در اختیار ندارید ولی مایل هستید که اونو داشته باشید، ما ازتون دعوت میکنیم که برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان برنامه مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. پولس این رسول برجسته عیسی مسیح در این آیات به اولین ملت خداپرست در عالم و تنها قوم یکتاپرست در آن زمان یعنی یهودیان رو میکنه و آنان را به خاطر غرور مذهبی بودن یا یهودی بودنشون شدیداً مورد انتقاد قرار میدهد. انتقادی که امروز نیز او آشکارا به وسیله همین آیات از من و شما میکند. انتقادی که در حقیقت خدای یکتا از همه ما مینماید، زیرا آنچه که او بیان میکند گفتار خدا یکتاست. او از خدا الهام گرفته، خدا به او بصیرت روحانی و روح القدس عطا کرد تا این حقایق را برای ما بنویسه و اشکالات و ضعف‌های ما را بروز بدهد تا آن را اصلاح کنیم. دوستان عزیز، میدونم که چون انتقاد شیرین نیست، مسلماً کلام نیز ممکنه دلچسب نباشه و حتی شاید باعث افسردگی و آزرده خاطر شما عزیزان بشه. ولی دوستان عزیز، میدونم کلام خداوند برای اصلاح و تربیت و تعلیم ماست. کلام خداوند برای خوبی ما عطا شده است. پس بهتره حتی تلخی آن را به جان بپذیریم و در صدد اصلاح خود براییم، نه اینکه آن را رد کنیم و منکرش بشیم. زیرا شخص حکیم کسی است که وقتی ضعف و نقص خود را میبیند آن را پنهان نکند، بلکه خود را اصلاح نماید و این آرزوی باطنی ما میباشد. عرض کنم یهودیان به دلایل مختلف حق داشتن به یهودی بودنشون افتخار کنند. برای نمونه، اولا آنها یگان قوم امت خدا پرست بودند که خدا یکتا را میشناختند و نه فقط آن، بلکه خدا با آنها و با اجدادشون صحبت کرده بود. در ثانی آنها تنها قومی بودند که صاحب شریعت و قوانین آسمانی و تورات مقدس کتاب بودند، یعنی صاحب کتاب. و سوم، خدا دائما در طول تاریخ آنان را یاری داده بود و از دست بت پرستان آنها نجات داده بود. پیامبران را از میان قوم یهود برگزیده بود. چهارم، آنان می دانستند که اراده و خواست خدا چیه، یعنی راه حق را می دانستند و تنها فرقه و نژادی بودند که معیار عدالت و راستی و حقیقت خدا را در اختیار داشتند. بنابراین عزیزان، اگر کسی بود که میتونست افتخار کنه به مذهب و دینش، همون یهودیان بودن. یهودیان بودن که حق داشتن خود را برتر و بالاتر از هر نژاد و ملت دیگری بدانن. و ای عزیزان، باور کنید که از این مقام یهودی بودن بی اندازه هم افتخار میکردن و حتی مغرور بودن. خیلی غرور داشتن، به طوری که هر وقت یک غیر یهودی رو میدیدن حس برتری بودن در وجودشون شعله ور میشد. ولی پولس رسول در این آیات از طرف خدا برای این مردان یکتا پرست پیغامی دارد، پیغامی که براشون بسیار تلخ بود. پیام پولس این بود که شما ای مردان مذهبی، شما ای امت خدا شناس، شما که به مذهبی بودنتون، به اجدادتون، به کتابتون، به عقایدتون، به نژادتون، به شریعتتون افتخار می کنید، شما که روزه و دعا و نماز را به جا می آورید، شما که قربانی می گذرانید، شما که نمازها را طول می دهید، شما که زیارت می روید، شما که لباسهای مذهبی به تن دارید، شما ای رهبران دینی، بدانید و آگاه باشید، شما بیشتر از خدا نشناسان مقصر و خطاکارید. شما بیشتر از خدا نشناسان متهم به گناه و شرارت و مرگ هستی، زیرا حقیقت را می دانید اما از آن پیروی نمی کنید. زیرا حقیقت را می دانید اما از آن پیروی نمی کنید. قلبا عاشق خدا نیستید. البته در ظاهر بسیار مذهبی و مؤمن و متدین هستید. در ظاهر همه امور مذهب را انجام می دهید، اما دلتان هنوز از شرارت پر است. مثل کاسه ای هستید که بیرونش از تمیزی برق می زند، اما درون آن از کثافت پر است. رسول خدا پیام خدا یکتا را به این افراد اینطور بیان می کند. به کلمات توجه فرمایید. می گوید: پس اگر تو مسما به یهود هستی و بر شریعت تکیه می کنی و به خدا فخر می نمایی و اراده او را می دانی و از شریعت تربیت یافتی، چیزهای افسر را برمی گزینی و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلماتیان هستی و مؤدب جاهلان و معلم اطفال هستی و در شریعت صورت معرفت و راستی را داری، پس ای کسی که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خود را نمی آموزی؟ چرا خود را نمی آموزی و وعظ می کنی که دزدی نباید کرد؟ آیا خود دزدی نمی کنی؟ و زنا کردن نهی می کنی؟ آیا خود زانی نیستی؟ و از بت‌ها نفرت داری؟ آیا خود معبدها را غارت نمی کنی؟ و به شریعت فخر نمی کنی؟ آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمی کنی؟ زیرا که به سبب شما در میان امت ها اسم خدا را کفر می گویند. زیرا به سبب شما در میان امت ها اسم خدا را کفر می گویند. دوستان عزیز، این پیام بسیار تلخ بود. در آیه 17 و 18 رسول خدا می گوید: مذهب برای این افراد وسیله گردیده تا مغرور شده و خود را قادر و توانا دانسته و احساس کامل بودن و برتری بودن از سایر امت‌ها را بکنن. پولس در این آیات به 10 برتری یهودیان بر سایر امت‌های بت‌پرستان این آیات که خوندم اشاره می‌کنه. این 10 برتری یهود عبارتند از: اول، مسما بودن به یهود. دوم، بر شریعت تکیه کردن. سوم، به خدا فخر نمودن. چهارم، اراده خدا را دانستن. پنجم، در شریعت تربیت شدن. ششم، برگزیدن چیزهای برتر. هفتم، ایمان و یقین داشتن بر اینکه هادی کوران و نوری در ظلمت هستند. هشتم، مؤدب جاهلان یا راهنمای مردمان نادان. نهم، معلم برای اطفال. و دهم، دانستن حقیقت خدا بر راه و راستی او. پولس میگوید: ای مردم مذهبی یهود که اینقدر به مذهب خود افتخار میکنید که این چیزها را میدانید، ای شما که به دیگران در مورد خدا تعلیم میدهید، پس چرا خودتون عملا آن را انجام نمیدهید؟ چرا خودتون یاد نمیگیرید؟ چرا خودتون عملا پیروی خدا را نمیکنید؟ به دیگران میگویید که خدا گفته از دزدی نکنید و نباید دزدی کرد، ولی خودتون دزدی میکنید. البته اسم آن را دزدی نمیگذارید تا وجدانتون ناراحت نشه، در حالی که هر عملی میکنید صحبت از دزدی کردن داره. میگویید زنا کردن گناهه و زانیا را سنگسار میکنید، ولی آیا خودتون زنا نمیکنید؟ میگویید بت پرستی شرکه و درست هم هست، ولی آنقدر به خاطر مال و مقام حرص می‌خورید که پول را مثل بت می‌پرستید و به خاطر به دست آوردن مقام هر کاری که از دستتون برمیاد انجام میدید، حتی خون بیگناهان را می‌ریزید، و این نشان می‌دهد که مقام داشتن برای شما در حقیقت بت شده و از حقیقت و راستی مهمتره. افتخار می‌کنید که کتاب آسمانی دارید. جای افتخارم هست، ولی شما مطیعان نمی‌شید، آن را زیر پا میگذارید. خود کتاب را میبوسید، خود کتاب را عزیز دارید، ولی دستورهای کتاب را، آنچه که در کتاب است، انجام نمیدهید. شما با این عمل در حقیقت به خداوند توهین میکنید. و در نتیجه وقتی مردم دنیا میبینند که شما این نوع رفتار دارید، وقتی میبینند که دورو هستید، وقتی میبینند که حرفتون با اعمالتون یکی نیست، آن وقت به اسم خدا یکتا بی احترامی میکنن و حتی سبب میشه که از اسم خدا نیز بیزار بشن. میگن که اگر این یکتا پرستی، ولش، پیشکششون باد. دوستان عزیز، لزومی ندارد که بگم آنچه که پولس رسول در حدود 2000 سال پیش با الهام خداوند بیان کرده و در این رساله در انجیل مقدس برای ما به ثبت رسانده، امروز نیز عین آن عمل میشه و انگار که در حقیقت پولس رسول داره درباره مردم امروز، درباره من و شما و یا درباره همسایگانمون، درباره دوستانمون، درباره خانواده‌هامون صحبت میکنه. به راستی که چقدر از این افراد امروز زیاد هستن، چقدر آدمی سعی کرده و میکنه که از مقام مذهب سوء استفاده کنه و ماسک به سرش بزنه، چقدر باعث گمراهی و بیزار شدن مردم از خدا و امور معنویت شدن. پولس رسول میفرماید بیدار شوید و خود را از این مهلکه نجات بدهید. به عبارت دیگر دو روی رو کنار بگذارید، عملا مطیع کلام خدا باشید، بگذارید عشق خدا در قلبتون باشه نه در زبانتون، بگذارید که عشق به کلام خداوند در وجودتون باشه نه در ظاهر. پولس رسول به آنها اخطار میداد که بیدار شوید، بیدار شوید زیرا که وقت کم است. از آیه 25 به ما نشان میداد که اگر هم مزایای بیشتر از اینها داشته باشیم ولی عملا از صمیم قلب از کلام خدا پیروی نکنیم، هیچ هستیم، ارزشی نداریم. به طوری که میخوانیم زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی، اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی گشته. پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه بدارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ پولس رسول در این دعایه برای اثبات حقانیت خودش برای نمونه به موضوع ختنه اشاره میکنه که در آن زمان مختص قوم یهود بود و علامت و نشانی بود که آنان فرزندان ابراهیم و در نتیجه در برکات و وعده های آسمانی خدا یکتا که به ابراهیم وعده داده بود شریک و سهیم بودند. و البته یهودی ها به این هم خیلی خیلی افتخار میکردن. حالا پولس میگه شما که اینقدر به این مطلب توجه دارید و به آن میبالید و افتخار میکنید، شما که اینقدر افتخار میکنید که بله ما از نسل ابراهیم خلیل الله هستیم، ابراهیم که دوست خدا هست هستیم، باید بدانید که تمام این افتخارات شما همش باطله اگر از شریعت یا قانون خدا پیروی نمی کنید و یا عملا مطیع کلام خدا نیستید. چرا؟ زیرا یهودی بودن شما در صورتی ارزش دارد که شما از دستورهای خدا اطاعت کنید، ولی اگر از دستورهای خدا اطاعت نکنید آن وقت از اشخاص بت‌پرست هم بدتر هستید. چرا؟ چون اگر بت‌پرستان دستورهای خدا را اطاعت کنند، آیا خدا تمام فرصتها و افتخاراتی را که قصد داشت به شما یهودی‌ها بدهد به بت‌پرستان نمی‌دهد؟ البته که می‌دهد. در این صورت بت‌پرستان وضعشون از شما یهودیان خیلی بهتر خواهد. چرا؟ چون با وجود اینکه این همه درباره خدا می‌دانید، با وجود اینکه صاحب کتاب آسمانی هستید، با وجود اینکه از برکات خدا بهره‌مند شدید، با وجود اینکه خدا با شما صحبت کرده، با اجدادتون صحبت کرده و شما رو حفظ کرده و رهایی داده از دست دشمنان، ولی از دستورهای او اطاعت نمی کنید. و چون اطاعت نمی کنید از کلام خدا، هر کسی هم که باشید در نظر خدا مردود محسوب می شید. سپس در آیه 28 و 29 می فرماید زیرا آنکه در ظاهر است یهودی نیست و آنچه در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است که در باطن باشه و ختنه آن که قلبی باشه، آن هم در روح و نه در حرف که مدح آن نه از انسان بلکه از خداست. رسول خدا در نتیجه گیری از کلامش میخواد به من شما بگی که به خاطر داشته باشید شخص مذهبی یا یهودی واقعی کسی نیست که پدر و مادرش یهودی باشه و خودش هم ختنه کرده باشه. خیر، یهودی واقعی کسی است که دلش در نظر خدا پاک باشد، چون خدا توجهی به ختنه بدنی ندارد، بلکه خدا از کسانی راضی است که آرزوها و افکارشون ختنه شده باشد، یعنی چیزهای مضر از قلب و باطن آنان دور انداخته شود و زندگیشون مطابق اراده خدا اصلاح شده باشد. این برای خدا مهم است و هر کسی که زندگیش به این صورت عوض شده باشه، اگر هم دنیا او را تحسین نکنه و حتی حقیر بشمارد، خدا او را تحسین میکنه، برکت میده و او را بلند و سرفراز میسازد. دوستان عزیز، رسول خدا در این آیات از یهودی ها صحبت میکنه یا از یهودی ها نمونه آورده، ولی هدف و مقصودش یهودی ها تنها نیستند، بلکه همه ما میباشد. من و شما که خود را مؤمن و خداشناس میدانیم، او دارد با من و با شما صحبت میکند. برای درک بهتر این آیات و فهم مقصود پولس رسول، میشه هر جا که کلمه یهودی به کار برده، کلمه شخص مذهبی بگذارید، چون به هر حال در آن زمان پولس رسول که زندگی میکرد، یگان قومی که به وحدانیت به خدا یکتا ایمان داشتن و صاحب کتاب بودن و صاحب شریعت بودن، همون یهودی ها بودن. حالا پولس میگه شما که شخص مذهبی هستید، ببینید داره با من و شما صحبت میکنه، اگر هم در خانواده پیغمبر تولد شده باشید و حتی اگر فرزند پیغمبر خدا هم باشید، ولی دلتون با خدا راست نیست، افکارتون عوض نشده باشه، وقتی خیالات نادرست و فکر کثیف داشته باشید و به قول انجیل اگر از نو تولد نشده باشید، اگر قلبت را به خدا تسلیم نکرده باشی و در پی اراده و خواسته های مقدس خدا نرفته باشید، جای فخری ندارید و پسر پیغمبر بودن هم تو را به هیچ جای نمیرسونه جز جهنم. ولی برعکس، اگر در خانواده گمنام و حتی در خانواده شریر و گناهکار، در یک خانواده قاتل و زانی هم تولد شده باشی و حتی خودت هم در گناهان به اصطلاح کبیره اسیر شده باشی و منتها توبه کرده و از اعمال گناه‌آلود خود دست بکشید و زندگیت رو وقف خدا کنید و در پی گناه دیگر نرید و از کلام خدا اطاعت کنید، بدانید اگر هم مردم دنیا به شما توجهی نکنند، اگر هم مقام شایسته‌ای در اجتماع به شما ندهند، اگر هم این دگرگونی و تولدت را قبول نکنند، بدان خدا که از همه چیزهای نهان واقف است، او شما را برکت خواهد داد، خدا از شما خوشنود خواهد بود، خدا یار و یاورتون خواهد بود و خدا شما را در همه مسائل زندگی یاری خواهد داد. خلاصه کلام اینه که دوست من، مذهبی بودن و جزء خانواده پیغمبر بودن سنار ارزشی نداره، بلی قلبن از خدا پیروی کردن مقبول پسند خدا شدن است و این مهم است. برای همین است که عیسی مسیح به ما میگوید که ما باید از نو تولد شویم. تا از درون عوض نشویم، هرگز نمیتوانیم وارد ملکوت خدا بشویم. چرا؟ چون خدا به قلب ها مینگرد و قلبی که پاک نباشد، فکری که از روح خدا هدایت نشود و طالب خواسته های خود باشه، هیچ وقت نمیتواند در حضور خدا بیستد. زیرا خدا به ظاهر نمیگرد، بلکه به درون شخص مینگرد. مطلب دیگر این که اگر دقت کرده باشید، پولس رسول موضوع ختنه را پیش میکشاند، اما او نمیخواد در این آیات در مورد ختنه و اهمیت آن و یا عدم اهمیت آن صحبت کنه. هدف او در این آیات تفسیر و تشریح ختنه نیست، بلکه او فقط آن را برای بیان مقصود خودش به کار میبره و اینکه میخواد به من و شما ثابت کند که رسومات و علامات و تشریفات مذهبی هیچ ارزشی ندارد اگر قلبمون با خدا درست نباشد. زیرا مهمترین و اساسی ترین موضوع در رابطمون با خدا رسومات و تشریفات مذهبی نیست. خدا به این چیزها چندان اهمیتی نمیدهد. اگر شما 100 بار قربانی بگذرانید، 100 بار زیارت بروید، ولی دوست من نسبت به کسی نفرت در قلبت باشه، خدا آن ثواب‌های تو را به حساب نخواهد آورد. آنچه که خدا از من و شما انتظار دارد، قلب و باطنی پاک و صاف و بی‌ریاست و اطاعت از کلامش. پس از اینکه پولس رسول این موضوع بسیار مهم رو تشریح میکنه و آن رو به اثبات میرسونه به ثمرات و برتری کسانی که از خدا یکتا اطاعت میکنن و به وسیله ایمان آوردن به او عادل محسوب میشوند اشاره مینماید و برتری های اطاعت از خدا و قلب پاک داشتن و باطنی نیکو و سیرت شایسته داشتن را برای ما برمیشمارد و نشون میدهد که فقط و فقط در این چنین موقعیتی است که تشریفات مذهبی دارای معنی و مقصودی عالی و شایسته می شود. فقط زمان که قلب ما پاکه، زمان که باطن نیکو داشته باشیم، زمان که بخشش خدا را نصیب خود کرده باشیم، آن وقت است که تشریفات مذهبی دارای معنی و مقصودی بسیار عالی و شایسته می باشد. در غیر این صورت تمام تشریفات مذهبی حتی آنها را مو به مو انجام بدهیم ما را به هیچ جا نخواهد رسانید، ولی اگر قلبمون پاک باشه آن وقت این رسومات ما را در بناسازی و نزدیک شدن به خالقون کمک بسیاری میکند. در فصل سوم او درباره عادل شدن صحبت میفرماید. عادل شدن انسان گناهکار از نظر و معیار خداوندی که البته هدف همه ما انسان ها باید این باشه که چگونه بتوانیم در حضور خدای یکتا، خدای عادل، پاک و عادل محسوب شویم. چون به هر حال روی آوردن ما به مذهب و یا روی آوردن به خدا و توجه نمودن به امور دیانت و کتاب مقدس، دوستان عزیز، همش برای اینه که امروز من و شما اطمینان حاصل کنیم که نزد خدا عادل شمرده می شویم. که البته بحثی بسیار زیبا، بسیار عمیق و بسیار حیاتی و مهم. و دوستان عزیز باید بگویم که این موضوع اساس نجات بشر را تشکیل می دهد. یعنی عادل شمرده شدن، عادل محسوب گشتن. و همونطوری که در آیات و فصلهای بعدی این رساله ملاحظه خواهیم کرد، تفاوت بسیار بزرگی بین مسیحیت و دیگر مذاهب عالم در خصوص عادل شدن و در نتیجه مقبول پسند خدا شدن وجود دارد. خیلی از شما پرسیدید که تفاوت مسیحیت با مذهب ما چیه؟ این یکی از آنهاست و آن اساس نجات است که من از شما دعوت میکنم که حتما به این سری برنامه ها دقت خاصی مبذول بدارید، چون چراغ راهنما برای نجات روح و روان میباشد و حیات و مرگ همه ما بستگی تمام به قبول یا رد آن دارد. به خاطر پایان گرفتن وقت این ساعت اجازه میخوام با شما خداحافظی کنم و تا برنامه دیگر که آیات فصل سوم از رساله پولس رسول به رومیان را براتون مطالعه خواهم کرد، شما را به دست خدای مهربان و عادل میسپارم و ازتون تقاضا میکنم که این رساله را حتما خودتون یک بار بخوانید تا وقتی که با هم آیات را مطالعه میکنیم مطالب بهتر قابل فهم باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا و مسیح زنده یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.